و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین على عبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، در گذشتگان از این محافل منسوبین به حضار محترم، عزیزانی که از این جمع و محفل و از این هیئت محترم به جوار رحمت الهی شتافتن، خصوصا مرحوم آقای حاج علی توکلی و حاجی خانم خمسه توکلی رحمت الله علیهما، مرحوم آقای شوق‌گزار، سایر عزیزانی که در جمع ما بودند و جای اونها در این ایام در محفل و مجلس ما خالی است، تقدیم به محضر مقدس ولی یعص ارواحنا له الفدا صلوات قراتری ختم نمایید. یکی از فرازهای زیارت عاشورا که در موارد متعددی هم تکرار شده، شاید بیشترین لفظی که شما میبینید در زیارت عاشورا تکرار شده، ذکر لعنه. همین هم امروز خیلی پرمسئله شده. گاهی اوقات بعضیا زیارت عاشورا رو زیر سوال میبرن به خاطر این لعنهایی که در زیارت عاشورا مرتب تکرار شده، گاهی اوقات کلی، گاهی اوقات به طور خصوص، آل زیاد، آل مروان، شمر، گاهی قدم عنوان کلیست. فلعن الله امتن، یک جمعیتی رو شما تو این زیارت دارید لعنت میکنید که بنیانگذار ظلم و جور بودن بر اهل البیت. خب این رو بالاخره امروز هم دشمن شیطنت میکنه. آقا اسلام دین رحمته، دین رعفته، دین بخششه، شما چرا میشین لعنت میکنید مردم رو؟ دعا کنید مردم رو. لعن یعنی چه؟ نکته اول عرض کنم که اسلام دین رحمت، شکی هم در اون نیست. اما همون اسلامی که دین رحمت، در برابر ظالم دین قاطع، در برابر متمرد، در برابر متجاوز، در برابر غاصب حقوق اجتماع، اسلام فرما گذشت نکنید. اولا گذشت دو جا خیلی بده. عف همه جا خوبه جز دو جا. یک، جایی که اموال عمومی به مخاطره بیفته، هر کی بیت المال خورد باید به مجازات و مکافاتش برسد، گذشتم نباید در حقش بکنه. علی ابن ابی طالب اینطور بود. مال شخصیتون رو مردم آزادید ببخشید و بخشش هم ثواب داره. العفو عن المغر، اونجا امیرالمومنین فرمود جایی ببخش که طرف پشیمانه، آمده میگه آقا من در حقت بدی کردم، حلالم کن. همین اندازه که نادمه ببخشید او رو، دیگه بیش از اینم خجالتش ندید. لا عن المصر، کسی که اصرار بر گناه دارد و نباید بخشید. همون حقوق شخصی هم اگر کسی آمده در حق من ظلم کرده، عذرخواهی هم نمی کنه، مدعی هم هست، جسور هم هست، میگن نبخش، اینجا باید با انتقام ادبش بکنی. جایی ببخشید که افراد پشیمانن در حقوق شخصیتون. اما در بیت المال کسی حق نداره ببخشه. هیچ مدیر کلی نمیتونه ببخشه تخلف، خیانت به بیت المال زیر مجموعه شو. مال مدیر کل نیست. نه وزیرش نه رئیس جمهورش، هیچ کس نمیتواند اموال عمومی مردم رو که تضییع شده بگن آقا ما بخشیدیم. اموال عمومی است، مال همه است. و یکی دیگه، جایی که به حکومت اسلامی و سلطنت اسلام آسیب وارد بشه، اینجا هم نباید بخشید. نظام اسلامی به مخاطره بیفتد، جامعه اسلامی رو کسی به خطر بیاندازه، اینجا جای بخشش نیست، بحث اسلامه. حالا اینجا اسلام دین رحمت و رأفت، شکی هم نیست، اما کجا رأفت، کجا رحمت؟ بله پیغمبر رحمت للعالمینه. ما در قرآن تنها موردی که آیات قرآن با هم تقابل و برابری ندارد، آیات رحمت با آیات انتقام الهی است. یعنی شما آیات شب و روز به یک اندازه آمده، آیات دنیا و آخرت به یک اندازه آمده، آیات زد و نقیزی که مقابل هم واژه ها هستند به یک اندازه آمده، جز رحمت الهی که دو برابر غضب و انتقام الهی است. اما همین خداوندی که این گونه آیات رو نازل می فرماید، توصیف می فرماید یاران پیغمبر رو با دو ویژگی: محمد رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یاران پیغمبر با کفار شدیدند. امروز اگر کسی با اسرائیل، با اسرائیل رفیق باشد، توی این آیه قرآنی که خدا می‌فرماد یار پیغمبر، تو یاری پیغمبر شک کنه. امروز اگر کسی با سیاست استکباری امریکا موافق باشد، با این آیه تنافی دارد و تضاد دارد. یار پیغمبر کسی است که با کفار مخالفه. امروز سردمداران کف در عالم کیا هستند؟ همین الانم حالا روزنامه که از عزیزان دستم دادم، خیلی متاثر شدم، روزنامه خبر، بعضی از این نمیدونم هتلدارها و اینها تا این نامه های خودشون نوشتن کراوات باید اجباری بشه برای کارمنداشون. بابا کراوات شعار کفره. اسلام می‌فرماد اگر تشبث به کفر پیدا می‌کنی، این کار رو نکن. تو پوششت، تو رفتارت، تو کارهات نباید مسلمان خود رو شبیه سازی کنه با کفار. بعضی آدم از امام حسین هم می‌زنن، ادعای مسلمانی هم می‌کنن، گاهی اوقات برای امام حسین هم شاید نذر و نذورات بدن، بعد تو یه آیین‌نامه‌های داخلی خودشون یک سری اباطیلی رو تنظیم میکنن و ترسیم میکنن. خب حضار محترم، این نگاهی مسلمانه. مسلمان باید در برابر دشمنان خدا قاطع بیستی. این فرهنگ، فرهنگ غلطی است که ما بگیم با امام حسین هستیم، با ضد امام حسین هم هستیم. این میشه منطق همون مردم کوفهی که فرزدق به امام حسین عرض کرد، گفت این مردم قلوبهم معک و سیوفهم مع بنی امیه، قلبشون با شماست، شمشیراشون با بنی امیه است. این که به درد نمیخوره که من قلبم به نظام اسلامی باشه، ثروتم و امکاناتم و زندگیم در خدمت بیگانه باشه. این چه ارادتیست بدین؟ این چه محبتیست بدین؟ لذا اگر ما لن میکنیم، من روی این عبارت فلعن الله امتن اسست اساس ظلم و الجور علیکم اهل البید، من یکی یکی واژه ها رو اول یه توضیح بدم، اول کلمات رو تجزیه کنیم، بعد ترکیبش رو هم من بگم که اینجا به کجاها برمیگرده. وحدت شیعه و سنی به جای خودش، شکی هم نیست. شیعه باید بیدار باشه. استکبار خدای ناخواسته از وحدت مسلمین سوء استفاده نکند. ما به فتوای امام، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری در جماعت اهل سنت در مکه و مدینه شرکت میکنیم، نماز میخونیم، اعاده هم نمیکنیم. ولی کسی مقلده باید عمل کنه به تقلید. امام هم اینو میفرمودن. دشمن از ما نقطه ضعف نگیرد، اما ما هستیم و مسائل اعتقادی. در مسائل اعتقادیمون ما کوتاه نمیایم. ولایت حق امیرالمؤمنینه. حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن. بنیاد و اساس تمام فتنه های عالم از غصب خلافت شروع شد. راوی آمد خدمت امام صادق علیه السلام از حضرت سوال کرد از قصد خلافت. امام صادق فرمود اگر خلافت امیرالمؤمنین قصد نشده بود در عالم به اندازه یک ظرف خون روی زمین ریخته نمی‌شد، حرمت کسی شکسته نمی‌شد، یک عمل منافی عفت در عالم اتفاق نمی‌افتاد، چون مسیر مسیر هدایت بود، مدار حرکت مردم در جهت خودش حرکت می‌کرد به سمت سعادت ابدی. 25 سال منحرف شد کار. خب ما اینجا که عرض میکنیم در این زیارت که زیارت عاشورا رو میدونید به نقل صریح و متواتر از امام باقر علیه السلام فلعن الله امتن، اولا لعنت ما تو قرآنم داریم فراوان، حالا اینا رو من یکی دو روز روی لعن باید صحبت کنم که بعضیا که مقداری قلقلکشون میده لعنت خیلی هم تعصب اونوری نداشته باشن. ما هستیم و دین، ما هستیم و اهل البیت، ما هستیم و آیات قرآن، اون چه خدا فرموده ما تابعیم، اون چه اهل البیت فرمودن ما میپذیریم. فلعن الله امتن، اولا خود لعن به چه معنایست؟ به معنای تردست و تبعید. در لغت علمای اهل لغت میگن لعن یعنی ترد کردن، تبعید کردن، و کنایتاً اشاره به مطرود شدن و رانده شدن و نفرین شدن. ما کسی وقتی میخوام تردش کنیم میگیم لعنش کردیم دیگه، نمیپذیریمش، اینو با دورش کرد، اینو با تبعیدش کرد. امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. امت گاهی اوقات به یه نفر گفته میشه، گاهی اوقات به یک امت هم گفته میشود. در همین زیارت عاشورا من اینو اشاره کنم، یک کسی آمد خدمت امام صادق عرض کرد شما آقا در لعنها بنی امیه رو لعنت میکنید. لعن الله بنی امیه قاطبه. قاطبه یعنی همه شون. این قاطبه اطلاق دارد نه فقط بنی امیه زمان امام حسین، بنی امیه زمان امام باقر هم لعنت میشوند، بنی امیه ادوار دیگر تاریخ هم لعنت می شوند. به امام صادق عرض کرد که آقا همه بنی امیه که تو کربلا نبودن، یه چیزی میخوام بگم آیون حواساتون جمع، یه خورده مراقب حرف زدناتون باشید، مراقب عمل کردتون باشید، گاهی اوقات مفت مفتی ایمانها به باد می رود. این حدیث امام صادق و حواستون باشید. به حضرت عرض کرد که آقا همه بنی امیه که کربلا نبودن که، شما همه بنی امیه شما تو زیارت عاشورا مورد لعنت قرار میدید. قاطبه هم از اطلاقم دارد، اطلاق میره تا یوم قیامت، یعنی الانم از دودمان بنی امیه اگر کسی از مشمول لعنت. خب این کجاش با عدالت میسازه؟ کسی که در واقع عاشورای سال 61 هجری نبوده الان قرنها از اون جریان می گذرد، گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. خب اجداد و آبای او این غلطو کردن، این چه گناهی کرده؟ به این چه مربوط؟ آقای امام صادق فرمود علت لعن عمومی و ابدی برای این است که تمام نسلهای بنی امیه در عرصه تاریخ به کارهای گذشتگانشون راضیان، لأنهم رضوا بفعل آبائهم المشرکین. اونهایی که در زمان امام باقر و امام صادق و قرنهای بعد آمدن وقتی کار یزید رو میشنیدن رضایت میدادن به این کار. امروز من از بنی امیه نمیگویم، امروز اگر در جامعه ما کسی به کار یزید رضایت داشته باشد در لعن بنی امیه شریک است، شکم نکنید. امروز اگر کسی عمل ابن زیاد رو تأیید بکند که بعضی ها میشنویم گاهی اوقات اباطیلی سر میدن میگن امام حسین کشته خشونت بود، همین آقایی که این اباطیل رو تحویل میدهد، این آقا تو گناه یزید شریکه، چون یزید هم همین حرفو زد. قاعده خلقت اینه. شما داری چیزی میگه که یزید میگفت. یزید به سر امام حسین جسارت میکرد، میگه کجا هستن اجداد من که ببینن انتقام بدر و احد رو از حسین فرزند علی ستاندم. لعبت آشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل لیت اشیاخی به بدر شهدو لأهلو وستهلو فرها ثم قال یا یزید لا تشل. و ای کاش بودن گفتن یزید بزن دستت شل نباد، خوب انتقام گرفتی. حالا آقا در میاد میگه حسین ابن علی کشته خشونت، طرف میاد میگه که آقا بله اساس اسلام معلوم نیست چی باشد. بالاخره یه دفعه میبینید یه مقداری کم و زیاد تو نرخ ها و اجناس، و البته وظیفه دولت اینه که آسایش مردم رو فراهم کنه، دولت خادم مردمه، ولی خب مردم هم باید تحمل کنن وضعیت رو، شرایط رو، همکاری کنن. ولی نشه این که یه مقداری یک دفعه حالا گاز گرون شد، بنزین گرون شد، یه دفعه از امام حسین دست بکشی، یه دفعه برای یه افزایش قیمت از دین دست بکشی، یه دفعه توهین به مقدساتت بکنی. این چه دینیست که تو داری؟ این چه ایمانیست که تو داری؟ یاران اهل بیت جان دادند و ایستادند. این واقعه عاشورا که فقط برای سینه زدن نیست، اینا هر چه داشتن خرج کردن. ما یه مقداری نوسان بازار رو نمازمون اثر میذاره، رو اعتقادمون اثر میذاره، رو دینمون اثر میذاره. یه چیزایی میگیم که انسان تعجب میکنه از بعضیا چه میشنود. خب حضار محترم، امروز بلا شک اگر کسی، من نکته مثبتش هم بگم، آقا امیرالمومنین تو جنگ صفین بودن، یه آقای آمد از اصحاب حضرت، آقا برادر منم خیلی دوست داشت با شما باشه ولی نتونست بیاد، گرفتار بود در جایی و موفق نشد که شرکت در جنگ صفین کنه. آقا فرمودن برادر دوست داشت در رکاب من به جنگه؟ گفت بله. فرمودن نه برادر تو، نسل‌های آینده بشری که در قرن‌های دیگر میان، اگر آرزو کنند که ای کاش در رکاب علی ابن ابی طالب شمشیر میزدیم، تو ثواب شرکت جهاد با علی هستن. اینم نکته مثبتش. فکرها رو اصلاح بکنید، یه دفعه میبینید ثواب اصحاب الحسین هم به شما میدن یه بخشیشو. فکر خراب شد، میریم تو وادی یزید و ابن زیاد و عمر سعد. آقای جابر ابن عبدالله انصاری روز اربعین آمد کربلا، عطیه اوفی میگه من در معیت جابر بودم. جابر یه حرفی زد که عطیه که از علمای شیعه بود تعجب کرد. جابر گفت یا ابا عبدالله، ما در همه مجاهدت های شما شریک، در جهاد شما، شهادت شما، اسارت اسراء شما، ما تو همه اینها با شما شریک. یک دفعه عطیه گفت آقای جابر، حسین ابن علی سر از بدنش جدا شد، بدن زیر سم از پامال شد، خانوادهشو به اسارت بردن، ما که اصلا تو واقعی عاشورا نبودیم، اربعین بلند شدیم آمدیم کربلا، چجور ما شریکیم با اینا؟ جابر گفت من یه حدیث از پیغمبر شنیدم که علت این حرفم اون سخن رسول خداست. پیغمبر فرمود الرازی، این حدیث مثل شمشیر دو لب است، ببین کدوم لبشو داری میبری، تو کدوم جهت داری حرکت میکنی، تو همون جهتی که هستی. این حدیث در حال انسان نسبت به انسان مصداق پیدا میکنن. رسول خدا فرمود این حدیثو جابر اربعین برای عطیه اوفی نقل کرد، الرازی به فعل قومن کداخل فیه معهم، کسی که به فعل جمعیتی رضایت داشته باشد مثل این که با اوناست. حالا یه خورده بازترش کنم، میان میگن حاج خانم فلان شب عروسی بود، بزن و بکوب بود، میگه جای ما خالی، برو رفتی، رفتی تو نکبت گناه اون مجلس. یه وقت میان میگن حاج خانم، حاج آقا جلسه زیارت عاشورایی بود، جاد خالی، میگه ای کاش منم بودم. میاد داخل میشود، در این ثواب شرکت میکنه. امروز اگه کسی این سر دنیا بشنود در اون سر دنیا جنایتی می شود، رضایت به ظلم بدهد، در گناه ظالم شریکه. انما الاعمال بالنیات، یعنی فکر انسان بشه فکر شیطانی، دوستار ظلم، دوستار جنایت. لذا امام صادق فرمود علتی که بنی امیه همشون لعنت میشن، نسلهای آتیشون هم راضی بودن به کار یزید. امروز چه بسا بعضی از اینایی که گوش سراسر دنیا کار امام حسین رو تقبیح میکنن، ما نمیدانیم، شاید از همون تبار و دودمان پسمانده بنی امیه و بنی زیاد و امثال ذالک باشن، یا دنبال رو به اونها باشن. پس این یک مطلب که عرض شود که ما اگر یک امتی رو در این قسمت از زیارت عاشورا، لعن الله امتن، امت به عنوان یه جمعیت، اساس از ظلم و الجور، اونایی که تأسیس کردن ظلم رو، بنیانگذاری کردن جور را. یه اشارم رو واژه ظلم و جور و اهل البیت کنم، بعد جمع‌بندی و ترکیب و که اینا امتا کیا هستن. این قسمت از زیارت عاشورا ضمیرش به کی برمیخوره؟ خود نسبت ظلم، ظلم در لغت، علمای اهل لغت و بزرگان میگن ظلم یعنی وضع و شیء فی غیر موضعه. ظلم یعنی هر چیزی که در جای خودش قرار نگیره، اینو میگن ظلم. کما اینکه عدالت رو میگن وضع و شیء فی موضعه، هر چی تو جای خودش. عدالت یعنی چی؟ یعنی این آقای مدیر کارآمد سر جای خودش قرار بگیره. شایستگی نداره، نباید بشه مدیر. آقا شایستگی ریاست استادی داره، بشه استاد. نیست، بره کنار. قرار گرفت در مقام استادی میشه ظلم. پول در جای خودش خرج بشود، اگر پول آمد تو اسراف میشه ظلم، اگر پول آمد تو ربا میشه ظلم، اگر پول آمد توی تجملاتی که امروز مردم فقیرن میشه ظلم. یعنی این پول با کجا هزینه بشه؟ ما بعضیا تو درآمدامون ظالم میشیم، تو مصارفمون ظالم میشیم، تو رفتارهامون ظالم میشیم، تو وقتامون ظالم میشیم. چون ظلم سه دسته داره، سه طبقه دارد. ظلم انسان به خود، ظلمت نفسی تو دعای کمیل امشب امیرالمومنین فرمود ظلمت نفسی، خیلی مردم به خودشون ظلم میکنن. چشم وضع و شیفی موضعش چیه؟ نگاه کردنی که خدا بپسندد. اگر کسی با چشمش به حرام نگاه کرد میشه ظلم. زبان وضع و شیفی موضعش چیه؟ کلامی بگیم که خدا بپسندد. اگر کسی با این زبان حرفی بزنه که خدا نپسندد میشه ظلم. یعنی با زبان غیبت کردن ظلم، دروغ گفتن ظلم، اختلاف ایجاد کردن ظلم، گوش رو اگر حرام شنیدید، مستمع حرام بودید، ظلم. این شکم رو اگه لقمه حرام درش داخل کردی ظلم. بچه رو اگه خوب تربیت نکردی ظلم. وضع و شیء فی موضعه، هرچی رو تو جایگاه خودش استفاده کردن میشه عدالت، غیر موضع خودش اگر قرار گرفت میشه ظلم. لذا امام زمان برای اجرای عدالت میاد. یملا الله العرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما. امام زمان وقتی میاد همه چیز رو سر جای خودش قرار میده. الان قدر در هم و بر همه، نظام عالم به همه. حضرت وقتی میاد از کارهای اجرایی گرفته، اجتماعی گرفته، اخلاقی گرفته، مردم میدونن چه باید بکنن، کجا باید حرفو بزنند، این پول کجا خرج بشد، کجا در بیاد، کی شایستگی این مقامو دارد. هر کسی مادر چگونه مادری کند، پدر چگونه پدری کند، میشه عدالت. هر چیزی تو جایگاه خودش قرار بگیره. الان حالا من نمیخوام، گرچه یک کسی نامه‌ای به من نوشته بود که شما از دولت خیلی دفاع میکنید، نه این طور هم نیست، کار غلط دولت رو باید گفت. ما از امام زمان دفاع میکنیم، ما از اسلام دفاع میکنیم، ما از ولایت فقیه دفاع میکنیم. گاهی اوقات لغزش هایی هم انسان میبینه، لغزش لغزشه. بالاخره دولت مردان ما معصوم نیستن، ولی خادمن، خدمت دارن میکنن. شما تو بحث همین یارانه ها ببینید، اقتضای عدالت واقعا همینه. آقا تو همین شهر استخر پر میکنه با آب تصفیه شده، چندین هزار لیتر باید آب بره تو این استخر که آب تصفیه شده که دولت داره روش سوبسید میده. بعد دولت سوبسید این آب رو بدهد که بعد از یه هفته بره حالا یا پای درخت یا تو جوب یا تو چاه، بعد یه خانواده مستضعفی هم که شاید تو طول یک ماه مثلا حالا 2000 لیتر 3000 لیتر مصرف آبشه به اونم سوبسید بده، این عدالته؟ اینو میگه، حالا میگه پولشو میدیم، دولت داره سوبسیدشو میده. آقایی که من حالا هر چه وقتی میخوام عدالتشو بگم، یه خوده برامون جا بیفته سخت نباشه، آقایی که 5 دستگاه وسیله نقلیه تو خانهش خدا داده بیشترم بده، با کسی که اصلا نداره دولت برای اون سوبسید بنزین را بدهد، برای اونی هم که اصلا ماشین نداره فقیرم از سوبسید گیرش نیاد، اینو شما میگید عدالت؟ خب اینم حق داره تو جامعه اسلامی. اون شخصی که تو خانهش کاخ ساخته، ده ها و صد ها چراغ و لامپ روشنه، سوبسید برقشو بدن و اون خانواده روستایی که یه لامپ صد بیشتر تو اتاقش روشن نیست به اونم سوبسید بدن؟ بیت المال مال همه است. من شما دیگری در برابر بیت المال یکسانیم، از فرد اعلای مملکت گرفته تا فرد ادنای مملکت در برابر بیت المال حق دارن. این بیت المال باید تقسیم عادلانه بشه و متاسفانه تقسیم عادلانه نمیشد. خب حالا بعضیا بدشون میاد، بله عدالت بعضیا بدشون میاد، ما چرا اینجوری باشه؟ آقا بیشتر میخوای بنزین بسوزونی پولشو بده. او بنده خدا که اصلا ماشین ندارد و از بنزین استفاده نمی کند و هیچ چیزی هم گیرش نمیاد، چرا اون محروم باشه؟ حالا چون فقر دارد باید تو سرش هم بزنن، حقش هم ندن، چون اموال عمومی مال همه است. این میشه عدالت. علی ابن ابی طالب که از کارهایی که کرد، دشمن پیدا کرد، اول حکومت حضرت فرمود بیت المالا رو، حقوقا رو قطع کنید، به همه یکسان بدید، مردم دیگه حق دارن در قبال بیت المال. گفتن آقا صحابه رسول خدا خلفا به این عام هزار سکه های طلا میدادن، شما یه دفعه میکنید 3 درهم. امیرالمومنین فرمود همه یکسانه. اون عرب بیابونگرد حق داره، این آقای شریف محترم تو شهرم حق داره، هر دو بنده خدا هستن، منابع عمومی است، بیت المال مال همه است. من یه مثال بزنم خواهرای خورده روشن بشیم، دشمنم داره شیطنت میکنه. من خودم با گرانی مخالفم، بارها هم عرض کردم باید دولت تمهیداتی رو اتخاذ کند قشر محروم آسیب نبینه، که این کار برای رسیدگی به حقوق محرومینه. من فقط یه مثال ملموس بزنم که جا بیفته. یه پدر و مادر تو خونه 2 فرزند دارن، این بهترین مثالش، یه فرزندش بریز و بپاش و مصرف و خراب کن و سالی 10 تا لباس ضایع کن و رو دست پدر و مادر خرج بذار، یه فرزندم فرزند قانع متواضع وظیفه شناس متدین با سال 1 دست لباسم میسازه، خرجم دست پدر و مادر نمیذاره. حالا این پدر بیاد آقا من خرج اینا رو دارم میدم، هر دو رو دارم تأمین میکنم، تو داری ظلم میکنی، این فرزند توست اون فرزند توست. حالا این چون جوان قانعیست، جوان بالاخره متدینیست، اسراف نمیکند، حرام نمیکند، تو باید به این در حد 2 لباس بدی، تجلیل ازش نکنی، اونم هرچی میخواد بهش بدی. اینجا باید یک فرقی گذاشته بشه تو کار. تازه اینی که داره رعایت میکنه تو باید تشویقش کرد، یا نمیگرد عدالت، این ظلمه. و قطعا هم همینه، استاد سر کلاس دست دانش آموزی که آمده و مرتب بوده و درس خونده بدنش 20، اونی هم که اصلا نیامده و بی انضباط بوده بدن 20، این کجاش عدالته؟ پس ظلم یعنی در جای خود قرار نگرفتن کارها، این میشه ظلم. عدل یعنی در جای خود قرار گرفتن. جورم به معنای همون ظلمه در لغت، یعنی عدول از حق، جور رو عدول از حق و تعدی میگن. اهل البیت رو هم من عرض کنم، بعد حالا امتی که اسست اساس ظلم، فقط یک نکته بگم، حالا ادامه بس فرصت دیگر، وقت ما تمام شد. اهل البیت کیا هستند؟ اهل البیت زمانی که آیه تطهیر نازل شد که صریح اهل البیته، محدثین اهل سنت نوشتن بعضیا پیغمبر تا 6 ماه، بعضیا نوشتن تا 9 ماه رسول الله می آمد پشت دیوار خانه علی و فاطمه سلام الله علیهما. تو مسیر مسلمین، تو کوچه، همین جایی که الان آیانی که مدینه مشرف شدید، محراب تهجد حضرت زهراست که محاذی قبر حضرت زهران باید همینجا باشه. که سکوی اصحاب صفه ای که معروفه به سکوی اصحاب صفه، روبروش این طرف چسبیده به بیت رسول الله یه نیم سکوی هست، یک محراب مانندیه که کاشیکاری شده، داخل این اون طرف محراب تهجد حضرت زهرا بوده، پیغمبر می آمدن اینجا می ایستادن جلو مسلمان ها بلند سلام می کردن، السلام علیکم یا اهل البیت، خطاب به خانه علی علیه السلام، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیان محترم، خواهران محترم، حد اقل محدثین اهل سنت میگن 6 ماه، حد اکثر 9 ماه کار پیغمبر هر روز همین بود. یعنی مسلمان ها بیدار باشید، اهل البیت اینا یعنی که توی خانه هم. علی است و فاطمه، حسن است و حسین، اینا اهل البیتن، همسران پیغمبر همسران رسول خدا هستن، ولی مشمول این آیه تطهیر که اهل البیت نیستن بنا به نقل خود برادران اهل سنت. خب این یک تجزیه ای از این فراز، اما این امتی که اساس ظلم و جور رو طراحی کردن، این بر میگردد به غصب خلافت. از اینجای زیارت عاشورا شما شروع میکنید به ریشه ای اختلافی که تو امت اسلام اتفاق افتاد، اساس ظلم رو چه کسی گذاشت؟ مرحوم علامه امینی فرماد اگر حرمت خانه علی شکسته نشده بود، حرمت خیام حسینی شکسته نمیشد. اگر حرمت زهرا را نشکسته بودند، حرمت زینب و دختران سیدالشهدا را نمیشکستند. اگر اون جسارت به امیرالمؤمنین اتفاق نمی افتاد، سر مطهر حسین ابن علی بالای نیزه نباید میرفت. اساس از ظلم و جور علیکم، اساس ظلم رو کیا طراحی کردن؟ حالا اینجا من یه توضیحاتی دارم، ضمن این که من به استناد قرآن انشاءالله جلسه آتیه، حالا فردا که پرسش و پاسخ هست و روز شنبه، به استناد خود قرآن در آیه شریفه سوره احزاب و به استناد روایات معتبر اهل سنت که من مدرک روایاتشون رو آوردم از کتاب صحیح بخاری که پیغمبر فرمود اگر کسی فاطمه را اذیت کند، اگر کسی علی را اذیت کند، مثل این است که من را اذیت کرده، در یک جمع بندی و ارتباط بین حدیث نبوی و سخن الهی، اون وقت به این نتیجه می رسید که لعنت کردن حق کسانی است که ظلم کردن و اینجا بایدم لعن باشد. کسی که حقوق پیغمبر اهل البیت را تضییع کند، به فرموده کلام وی که خدا می فرماید ان الذین یؤذون الله و رسوله، کسانی که خدا و پیغمبر را اذیت کردن، حالا این اذیت خدا و پیغمبر چه ارتباطی دارد با مسئله غصب خلافت و مسائل بعد از پیغمبر، این رو انشاءالله ما جلسه دیگری نکاتی رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. وقت به تأخیر افتاد و عذرخواهی میکنم. انشاءالله که خداوند از همه عزیزان قبول کند، برادر عزیز اونا جای شکر گذار که انصافا زحمتم میکشند. من دیروز یه توفیقی شد قسمتی از کارهای این برادر عزیزمون رو که خدمات گسترده فقط همین مجلس روضه امام حسین نیست، گرچه اساس همینه، یعنی کار تربیتی باید باشه، اما خدمات اجتماعی به ایتام که چند صد خانواده رو ایشون فرمودن که تو همین مکان ما تحت پوشش و رسیدگی و کمک های مستمر ماهانه و بیش از 4000 خانواده رو فرمودن کنار مسجد نبی اکرم در 20 متری امام خمینی، اونجا خیریه‌ای دارن که تحت پوشش اینهاست، خدماتی رو دارن انجام میدن، مسائل تربیتی، آموزشی، و خب کارم باید همین باشه. ببین آیون بناهایی که من یه جایی عرض کردم، گفتم اینجا یه خانه‌ای رو خریدن به این شکل، ولی متأسفانه تو شهر ما بعضی حسینی‌ها هست دراش بسته، تعصبم داریم، دست کسی هم نمیدیم که کار کنن، خودمونم کار نمی کنیم. از این موارد من سراغ دارم تو شهر، در حال قفل کردیم، میگیم سلیقه‌ای، هرچی سلیقه خود ماست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. خب حالا نامی از اساس ظلم و جور آمد. من یه اشاره کنم، امروز روز پنجشنبه است، بریم در خانه ام و ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها. یا رسول الله زهرا را ببین، یا رسول الله زهرا را ببین، پشت در افتاد بر روی زمین، از فشار در شکست پهلویش، تازیان زد عدو بر بازویش. اون زهرایی که پیغمبر فرمود پاره تن من است، هر که زهرا رو اذیت کند منو آزرده، هر که من را بیازارد خدا را آزرده، هر که زهرا رو بعد از وفات من اذیت کند مثل اینه که در زمان حیاتم آزرده. بگیم یا رسول الله مزد رسالت رو چه زود دادن، وفای به عهد رو چه زود فراموش گردن. یه وقت زهرا بین در و دیوار صدا زد، یا ابتا یا رسول الله، بابا ببین با دخترت چه کردن. نیمه های شب علی عصب وصیت زهرا بدن بی بی رو غسل می داد، یه وقت اسماء میگه در از ناء غسل دادن مولا شروع کرد گریه کرده، از گردم یا ابوالحسن امن فقد زهرا تبکی، آیا برا از دست دادن زهرا گریه میکنی؟ یه وقت آقا فرمود اسماء اسماء الان دستم به بازوی ورم کرده یه زهرا. یه جمله دیگر التماس دعا، قبل از ماه محرم قم خدمت آیت الله العظمای وحید بودیم، ایشون فرمودن اوج مصیبت زهرا رو اگه میخواید بدونید علی رو بشناسید. علی شخصیتی است که در جنگ احد ده ها زخم بر بدنش وارد شده بود، علی آمد خدمت پیغمبر با این پارچه ها فتیله درست می کردن تو این زخم ها که جلو خون ریزی گرفته شود. راوی میگد علی خم به ابرو نیاورد، آهی نگفت، گریهی نکرد، اما همون علی که این گونه زبور بود کنار پیکر زهرا بلند بلند گریه میگه. همه بگیم یا زهرا،